بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 155 تاریخ 3/11/1402 جلسه شماره 90. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. الله علی محمد و آل و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که بر نظریه نیابت قانونی که ممکن است به ولایت و ممکن است به قیمومیت تفسیر بشه اشکالاتی وارد شده. ما در صدد این بودیم که این اشکالات را بیان و بررسی کنیم. اشکال اول این بود که آنچه که در مورد نیابت و ولایت وجود داره این استش که در اشخاص طبیعی که مهجوریتی پیدا کرده اند به طور موقت مسئله قیومیت و ولایت مطرحه، اما نسبت به اونی که مهجوریتش دائمی است قصه ولایت و قیمومیت ما نداریم. در باب اشخاص اعتباری مهجوریت دائمیه، مهجوریت زماندار نیست. بنابراین چیزی که به نام ولایت و قیمومیت داریم نسبت به اونها قابل تصور نیست. پس اگر اونها کارهای شخص اعتباری رو انجام میدن، این سمتشون سمت جانشین قانونی نیست. سمتشون همون سمت ولی بودن یا به خدمتتون عرض کنم که قیم بودن نیست. کتاب در مقام نقد این اشکال میگوید ما ببینیم مستشکل مقصودش چی بوده. آیا مقصودش از این اشکال این بوده است که آقا فرق است بین مهجور و شخص اعتباری به ملاحظه این که در شخص اعتباری اصلا اهلیت محاله، اهلیت نمیشه هیچ وقت داشته باشد برای تصرف، برخلاف اشخاص طبیعی که نه، اونها براشون اهلیت محال نیست، لازمه وجودیشون حالت طبیعی و عادیشون مهجوریت نیست، اما در یک شرایط استثنایی براشون مهجوریت پیدا شده. اشکال همینه که عبارت اشکالم بیشتر به همین میخورد که بله در اشخاص طبیعی مهجوریت یه امر عارضی است، در شخص اعتباری مهجوریت ذاتیشه، ازش جدا نمیشه، استحاله انفکاک داره از او، حتما مهجوره. ولذا این ولایت و قیمومیت که شما در باب خدمتتون عرض بکنم که اشخاص طبیعی دارید، مثل مجنون، مثل طفل، نمیتوانید این را سرایت بدید به شخص اعتباری. اگر مستشکل در صدد این اشکاله، پا پاسخش این استش که آنچه که ولایت را و قیمومیت را تصحیح میکنه در نزد عرف، عدم اهلیت تصرف فعلیه است. عرف اینو میبینه، براش مهم نیست که این عدم اهلیت تصرف فعلیه ناشی است از استحاله اهلیت یا ناشی است از عوارض، این اهمیتی براش نداره. این اعتبار ولایت و قیمومیت برای محجور به خاطر عدم اهلیت فعلیه او محجوره، این نکتش عرفن. بنابراین شما بخوای بگی که چون که محجوریت در شخص اعتباری ذاتی است، لاینفک از شخص اعتباریه، پس نمی شود قیمومیت و ولایت نسبت به او مطرح کرد، این حرف درست نیست. چون قیمومیت و ولایت به ملاحظه محجوریت فعلیست، عرفاً اینه، میگه چون این نمیتونه تصرف بکند قیم دارد، قیم برای این آمده، حالا میخواد محجوریتش از اول. مضافاً بر این که اصلا گاهی هم ممکن است این پیدا بشود، یک کسی تمام عمر دیوانه است، نمیشه؟ خب تمام عمر دیوانه است، تمام عمر دیوانه است، میگیم قیم دارد، ولی دارد. خب طوری نمیشود که؟ حالا چه فرقی است بین این که تمام عمر دیوانه است ولی میتونست عاقل باشد با شخص اعتباری که اونم مثل همینه، هیچ وقت متمکن نیست، نم هیچ وقت متمکن نیست. مجرد اینکه یکی استحاله دارد اهلیت براش، یکی استحاله ندارد براش ممکنه، این نمیتواند فارغ محسوب بشه. این بیان خدمتتون عرض کنم که اشکال و جوابش در فرض اول. این تیکه رو بخوانم تا برسم احتمال دوم. البحث فی الاشکال المذکور یتضمن هذا الاشکال ثلاثه احتمالات هی، این اشکال سه تا احتمال رو در بر میگیره که عبارتند از: یک، الاحتمال الاول ان الفارق بین المحجورین و شخص الاعتباری انما هو فی الاستحاله الطبیعیه للاهلیه فی الشخص الاعتباری و عدمها فی المحجورین. میگه نکته فرق بین، خدمتتون عرض بکنم که اشخاص اعتباری و اشخاص طبیعی است، فارق بین محجورین که اشخاص طبیعی هستند و بین شخص اعتباری این است که در شخص اعتباری محال است استحاله طبیعی، یعنی استحاله به نحو طبیعتش تکوینن استحاله دارد اهلیت براش، یعنی از اساس شخص اعتباری غیر قابل انفکاک ازش این عدم اهلیت. اما در محجورین عدم استحاله است. یعنی چی؟ یعنی ان الاقتضاء الطبیعی للشخص الاعتباری الذی یعد وجودا اعتباریا فاقدا للشعور والادراک، این اقتضاء طبیعیش عجز است. ان الاقتضاء الطبیعی هو عجزه، این هو عجزه خبر باشد برای اقتضای طبیعی. اقتضای طبیعیه، یعنی حالت عادی و طبیعی شخص اعتباری به ملاحظه اینکه یک وجود اعتباری است، فاقد شعور و ادراک، ساختگی است، اعتباری است، این طبیعتش عاجز بودن از قیام به انجاز اعمالهی یعنی انجاز، یعنی به انجام رسوندن اعمالش به نفسه. او نمیتواند بی بخواد بکند، شرا بخواد بکند، قرض بخواد بگیرد بدهد، همه اینا رو با دیگری انجام بدهد. خلافاً للمحجورین الذین لا یکون هذا الامر بالمقتضى الطبیعی لوجودهم، برخلاف محجورها که این امر، یعنی چی؟ یعنی این که تصرف نکنند. بله بله اینطور میشد دیگه. لا یکون هذا الامر بالمقتضى الطبیعی، شاید همین فقدان ادراک و شعور بزن بهتره. عجز یعنی القیام، به عجز زدیم. خلاف الذین لا یکون هذا الامر، یعنی عجز از قیام، این عجز از قیام به اعمالشون این مقتضای طبیعی وجودشون نیست. انسان در اصل درک و شعور دارد، علی طبق عادت و معمول و رائج شعور و عادت دارد و میتوند اعمال خودش رو انجام بدهد. لأن الانسان فی اصله موجود و یمتلک الاراده و شعور، لذا در اصل عاجز نیست. پس چطور بعضی وقتا عاجز میشه؟ میگه او اتفاقیه، اما عدم و ادراکهی و شعورهی او عدم و او وجود و نقص فی ما، چون مختلفن دیگه. در یه مرحله انسان ادراک و شعور نداره، مثلا فرض کنید که کودکی که در حالت نوزادی است، یا اینکه کسی که به کلی جنون شدید داره، یا اصلا ادراک و شعور نداره، یا وجود نقص فیه ما، شعور داره ادراک داره اما کامل نیست، مثلا بچه چند ساله یا دیوانهی که دیوانگیش در مرحله شدت وجود نداره، دیوانگی در سطح پایینه، بالاخره نقص داره. یا اما عدم و ادراک انسان و شعورش یا وجود نقص در اینها، یعد حالتا استثنائیه تحصل فی مرحله معینه من حیاته، در یه مرتبه معینی از حیاتش اتفاق میفتد، مثل تفولی، بله فی مرحله مثل تفوله، آره تفوله نمیشه، بله مثل حالت تفلیت، مثل تفوله او حالات صفح اول جنون، فلا وجه لقیاس احد ما بالآخر. پس مستشکل در واقع میخواد اینو بگه، خب یه فرق شخص طبیعی مهجور با شخص اعتباری نست که شخص اعتباری استحاله اهلیت تصرف دارد، شخص طبیعی مهجور استحاله ندارد، استثناءً براش این حالت عجز از تصرف پیدا شده. این مستشکل. ها آقا میگن نسخه شو نگاه کرد، چیز لغت ضبط لغت رو نگاه کردن، طفوله درسته، طفوله، طفولیت، حالا ما میگیم طفولیت لابد مستر جعلیه، طفوله لابد مستر اصلی، آره طفوله رو به عنوان مستر آورده تو لغت، لابد دیگه همطوره، طفوله یعنی طفل بودن. مثل کهولت دیگه، نشته میگه کهولت سن داره، اینم طفولت لابد در مقابل کهولت. خب بله، و به نسبت، حالا میخواد جواب بده، و به نسبت الی هذا الاحتمال یمکن الاجابه عنه و القول انما یسبق الحاجه الی الولی لاداره شؤون المولى علیه هو فقدان المولى علیه للاهلیت الکامله الفعلیه و سواء اکان هذا النقص او الفقدان سببه استحاله الاهلیه او عارض ما فان ذلك لا يحدث فرقا فی وجه الحاجه و علیه فلا یکون و ذالک التفاوت و فارقن. ممکن است اگر مقصود مستشکل این باشه میتوانیم جواب بدیم، بگوییم بابا آنچه که ایجاد که یسوق الحاجه، یعنی حاجت رو آورده، حاجت به ولی رو آورده برای شون مولا، چی بوده؟ فقدان مولا علیه، که فعلا بالفعل اهلیت تصرف نداره. حالا مهم نیست که سببش چی باشه، استحاله باشه سببش یا عارضی باشه، مثل اشخاص طبیعی که عارضی است، این فرق ایجاد نمیکنه در وجه حاجت. خب یعنی عرفنا، یعنی از نگاه عرف چه چیز باعث شده است که یک نفر را قیم قرار بدیم برای زید یا ولی قرار بدیم برای زید؟ به خاطر محجور بودن بالفعلش. به همین نکته می شود کسی را قیم یا ولی برای شخص اعتباری هم قرار بدیم.
سوال ذاتی هم که در مورد شخص اعتباری
بله
خودم هم نظرم سه تعبیر تعبیر نیست، اصلا بهتر اینجوری تعبیر کنیم در مورد شخص اعتباری اهلیت اصلا ازش سر به موضوعی داره، من سر تحت سر موضوعی هم نداره اصلا، یعنی اصلا معنا نمیده. شما بیاید در مورد شخص اعتباری بیاید آقا ایشون آیا شخص اعتباری مثلا اهلیت ازش،
یعنی اهلیت نداره غلطه. بگیم ببین شما خب اون معنا نداره جناب، مال تقابل عدم و ملکه است. مثلا میگیم که آقا در مورد دیوار کور معنا نداره، نمیشه بگی دیوار کوره چون نمیبینه بگی کوره. نه بله، انسان رو میشه گفت کوره چون شأنیت داشت به حسب ذاتش، حالا حادثه پیش آمده یا مادرزادی کوره، اینو میگن. خب شخص اعتباری چرا؟ میتونیم بگیم آقا این اهلیت ندارد شخص، این چیزی که من اعتبار کردم، این شرکت اهلیت ندارد، این صدقش از باب عدم و ملکه، این عرفیه دیگه. آقای خب هم دارم میخوام اینا عرفیه. ببین این که رابطه بین کوری و بینایی عدم و ملکه است، این از کجا آمده؟ این از زیق وضع آمده، آیه قرآن که نیست که. چون که وضع شده از کور برای کسی که شأنیت بینایی دارد و ندارد، رابطه بین بینایی و کور شده عدم و ملکه. ولی اگر میگیم فلان کس اهلیت دارد فلان کس اهلیت ندارد، مثلا حالا تو شخص اعتباری هم میگیم آقا این شرکت اهلیت تصرف ندارد چون شعور ندارد، این شرکت تصرف ندارد، ولی این انسان که نماینده اوست اهلیت تصرف دارد چون شعور دارد. اینجا توش نیفتاده است یه چیزی که اسناد را مجازی کند، غیر قابل پذیرش اندل عرف کند. ما الان خیلی بلوجدان به راحتی میتونیم بگیم که آقا شخص اعتباری مثلا شرکت فلان صلاحیت تصرف ندارد، اما زید صلاحیت تصرف دارد. رابطه عدم ملکه نیست، صلاحیت تصرف داشتن یا نداشتن. مثلا الان دیوار رو ما میتونیم بگیم، میگیم دیوار صلاحیت تصرف ندارد، اما آقایی که به دیوار تکیه داده است صلاحیت تصرف دارد. ولی میگم شأنیت، شأن آقای کاردان، شأن داشتن و نداشتن رابطش عدم و ملکه نیست، رابطهش تناقضه، یعنی رابطه او هست و نیسته. میگیم آقا دیوار صلاحیت تصرف ندارد، این صحیحه، ولی این جناب آقایی که به دیوار تکیه داده و نشسته، ایشون صلاحیت تصرف دارد، درست؟ ولی نمیتونیم بگیم دیوار کور است یا بینا نیست، یا که دیوار دمدش بینایی معنا ندارد، کوری معنا ندارد، این به خاطر زیق وضعه. ولی تو اینجا این نیست. حالا این لفظ لفظی هم هست، به جایی ضرر نمیزنه. الاحتمال الثانی، احتمال دوم این استش که این مستشکل نمیخواست بحث استحاله اهلیت یا آرزی بودن اهلیت رو مطرح کنه. این شخص میخواست این رو بگوید که در باب ولایت و قیمومیت اون تصرفی که قیم یا ولی انجام میده به غرض طرفداری و پشتیبانی از او مولا علیه، بنابراین تصرفیش نافذ بود که در مسیر اون پشتیبانی باشه، اما اگر تصرفی در مسیر دیگری بود نافذ نبود. پس ولی و قیم تصرفش در چی؟ در ناحیه حمایت و مصلحت اندیشی برای اون مولا علی و اون کسی که مورد قیمومیت واقع شده بود. اما تو شخص اعتباری ما میبینیم که جناب مدیر هر گونه تصرفی بکنند که منافاتی با موضوع شخص اعتباری نداشته باشد، ولو اون تصرف به ضرر شخص اعتباری باشد، اون تصرف نافذه. این کشف میکند از چی؟ از این که پس معلوم می شود که این آقای مدیر ولی یا قیم نسبت به شخص اعتباری نیست. اشکال دو چی؟ کتاب میگه جواب این اشکال در واقع این بیان، این احتمال برمیگرده به اشکال دوم که شاید جلسه بعد مطرحش کنی. به اشکال دوم برمیگرده که اونجا میخواد تو اشکال بگه آقا سعه اختیارات شخص اعتباری بیش از سعه اختیارات قیم و ولیست. پس معلوم میشه، ببخشید گفتم شخص اعتباری، باید بگم مدیر شخص اعتباری، سعه اختیارات مدیر شخص اعتباری بیش از قیم و ولیست و لذا نمیتواند قیم و ولی باشد. اون به اشکال ثانی برمیگرده. اینو بخوانم. الاحتمال الثانی ان تعیین ولی للمحجورین انما هو لاجل حمایتهم و لهذا یجب علی الولی مراعات و مصالح المحجورین فلا یقدم علی فعل یضر بهم علی الاقل. تعیین ولی برای مهجور به خاطر طرفداری و پشتیبانی از اوناست و به همین جهت بر ولی مراعات مصلحت مهجور لازمه. پس نباید اقدام کند بر فعلی که به ضرر اوناست علل اقل. یعنی اگر نگیم حتما باید فعلش مصلحت دار باشد، لا اقل باید ضرردار نباشد نسبت به اون مورد قیمومیت یا مورد ولایت، اون یعنی اون شخص محجور. و الا فلن تکون ولایته نافذتن، بهتش نافذ نیست. بینما یتم تعیین الممثل لشخص الاعتباری من اجل ادارته و علیه فان تصرفات المدیر به شخص الاعتباری تکون نافذه و جاریه حد تا و امکانت مزرتن لشخص الاعتباری. میگوید اون مال مهجورین، ولی مهجور اونجور بود، اما تعیین ممثل شخص اعتباری برای حمایت نیست، برای اداره است، برای اینکه این شخص اعتباری بتونه در میدان عمل کار کند. حالا کار کند به نفع خودش یا به ضرر خودش، این مهم نیست. شخص اعتباری برای که تو میدان عمل بتواند حرکتی کند به نفع خودش یا به ضرر خودش، یک کسی میخواد او رو ادارش کند. پس تعیین ممثل از برای اداره است و علیه، پس تصرفات مدیر به شخص اعتباری، این تصرفات مدیر به شخص، یعنی مدیر شخص اعتباری، یا به شخص اعتباری، المدیر به شخص اعتباری، لابد استعمال ما میگیم مدیر شخص اعتباری. تصرفات المدیر نسبت به شخص اعتباری در حق شخص اعتباری نافذ و جاری است، حتی اگر مضر باشد. بله، این مدیر رو بازخواست میکنن. عکس ما یمکن قوله هو انه فی حال ظهور تقصیر او تعمد من قبل الممثل فانه یصبح ضامنا للخساره الحاصله. اگر که ظهور یعنی معلوم شد مقصر بوده، رفته تصرف بر به ضرر کرده، آقا داشت فرض کنید که قیمت ارز بالا میرفت، این ارزای چیو فروخت، ارزای خلاصه شرکت رو فروخت، تبدیل کرد به بله واحد دیگه و اینا رو نگه داشت. خب اگه ظاهر بشه که این تقصیری کرده، حسن نیت نداشته، یا این حسن نیت داشته، خب حالا تشخیصش غلط بوده، تصور کرده است که مثلا یه وعده شنیده، فکر کرده مثلا چیه واقعیت داره، بعدش دیگه نه بابا اینجوری نه. خب یه وقت حسن نیت نداشته، یه وقت نه، اونجا ظهور تقصیر او تعمد فناویس به حضام رسالت راسله. در پاسخ این احتمال فرمود این معناش این است که به او اشکال بعدی برمیگردد که چطور میشود سعه اختیارات مدیر بیش از سعه اختیارات قیم و ولی باشه، و فی الحقیقه یعود هذا الفرق للاشکال لاحق الذي يتعلق بالفرق بین الولی و ممثل شخص الاعتباری فی ما یخص سعه الصلاحیات و زیغه ها. در حقیقت عود میکند این فرقی که تو این احتمال گذاشته شد به اشکال دوم که بعدن میاد، که یتعلق به فرق بین ولی و ممثل شخص اعتباری، که اوجا گفته میشد ولی چطور فرق کرد ممثل شخص اعتباری در فیما یخص و در آنچه که اختصاص دارد مربوط میشود به وسعت اختیارات، صلاحیت اختیارات، به اختیارات چه اوشه اونجا مثلا شخص ولی و مدیر و شخص اعتباری چطور میشد اختیاراتش وسیع‌تر از ولی و قیم و اینها باشه. و سوف نقوم و بالبحث فیه فی موضعی بحث میکنم اونجا. اونو پس این شق از احتمال را دیگه نمیخواد بحث کنید، الان تو بحث بعدی میاد.
اونجا پدر که تصرفش
اگر که چی باشه، اگر که خدمتتون عرض کنم به نفع نباشه یا اینکه به ضرر باشه، نافذ نیست، صفر تصرفی. الان مثلا فرض فرمایید که همین مثالی که زدم، اگر که ثابت بشود در دادگاه که اون زمان این تصرف به ضرر بود و روشنم بود که این تصرف به ضرره، تصرف نافذ نیست. ال احتمال الثالث، بله نه دیگه، اون میشه خیار داره دیگه، اگر به خیارات بره خیار داره، اگر خیارات نباشه، اگر خیارات نباشد بگم که بله این خیاری در کار نبوده و اینها، خب تصرف به ضرر بوده، تصرف به ضرر نافذ نیست. هیچ آره دیگه، ما الان فرضمون آره فعلا فرض شخص اعتباری که محجور است، شما میگی میتونی محجورش رو ورداری، محجوره دیگه، ادراک
با
خب این میخواد بگه که بابا این جوابش جوابیه که بعدن خواهیم داد. چطور میشود یه کسی قیم شخص اعتباری باشد، ولی شخص اعتباری باشد، ولی اختیاراتش بیش از قیم و ولی باشد؟ این به این برمیگرده. خب اشکال سوم این استش که بگیم بابا این نظریه ای رو میخواسته بگد، میخواسته بگد که این چیز، این اش مستشکل، مستشکل میخواسته بگه آقا میدونی چرا من میگم نمیشه شخص اعتباری او مدیرش قیمش باشه یا ولی؟ نکتهش این استش که قیم و ولی اگر تصرفی بکند و اون تصرف به ضررش باشه، ضرر اون مولا علیه باشه، یا به هر جهتی مولا علیه او رو قبول نداشته باشه، میتونه بعدن یه زمانی برگردونه تصرف رو. تو مولا علیه و اون مورد قیمومیت میتواند برگردونه اون تصرف را. ایتون استش که اگه قبول نداشت مجبور به تحمل باشه. ولایت و قیمومیتی که ما در خارج سراغ داریم، در عرض سراغ داریم، در جاییست که اون شخص بعد از اینکه برهه از زمان گذشت و از محجوریت خارج شد، میتواند نسبت به اون تصرفی که ولی کرده است چه کار بکنه؟ تجدید نظر کنه، بگه که آقا این ولی ما چنین تصرفی رو کرده، من او رو قبول ندارم. میگه این میشه. و حال اون که در شخص اعتباری چنین چیزی نیست، پس معلوم میشود مدیر شخص اعتباری ولی یا قیم اون نیست، چون ولی یا قیم یک ویژگی داشت. ویژگیش این بود که مولا علیه از حدر که خارج میشد تجدید نظر میتونست بکند تو تصرف. اینجا این تجدید نظر نمیشه. این اشکال این بنده خداست. الاحتمال الثالث ان الولایه انما شرعت فی موارد الحجر الموقت الذي يزول بعد مرور فتره من الزمن. تا اینجاش مهمی؟ بله. حجر موقت، حجر موقت چه خاصیت دارد؟ حد و یکون به امکان المولا علیه الغاء، یکون به امکان الغاء کل ما کان مخالفا لرأیه و نظرته. آره، مما انجز، این کلمه زیاد روشن، نظرتهیه. آره، الغاء کل ما کان مخالفا لرأیه و نظرته، یا نظرته، یا ممکنه، چون نظره معنای مهلت نظره شاید باشه، مخالفا لرأیه و نظرته، حالا ما اینطوری میخونیم، مما انجز از او اعمالی که انجام شده فی زمان حجرش، مثلا که فسخ زواج الذی انشأ للطفل، پدر دختر نابالغ را یا پسر نابالغ را عقل کرد، بعد از این که هر کدوم از اینا بالغ شدن برای او اختیاره که این عقد را قبول کند یا رد کند. ها، نظرم اینجا مهلت نیست دیگه، خب این مهلت معنیش نیست، اینجا به معنای رأیه، این نظره، این نظر، حالا به این معنای رأی، حالا چند نظر و هو باشه، نظرت و هو باشه، هرچی باشه، این معنای رأی اینجا، این باید همین نظره باشه، چون نظره ینظر و نظرتن لابود علالقاده این باشه. حالا بله، خب نمیدونم، لابود ادبیات جدید ها، ما کان مخالفا لرأیه، بله، نظره، مصدر از چیه، نظره ینظره، ینظره، نظره، نظره، خب یعنی نگاه، یعنی رأی، مخالفا لرأیه و نظرتهی، لابد بگیم نظر، نظره دوتا معنا داره، هم به معنای مستر به معنای نگاه کردنه، یعنی رأی و نگاه و اینها، هم به معنای مهلته. فعلا نظرته ای، بعد از توضیح آقا نظرته ای میخوانیم. خب مما اون جزفیدان ولا لافی موارد الحجر دائم، اون ولایت و قیمومیت مال حجر دائم نیست. ولتی لیس به مقدور للمولای تغییر ما وقف یا منت تصرفات، توی حجر دائم این شخص اعتباری هیچ وقت نمیتونه زبان بگشاید و بگوید این کارایی که این مدیر کرد من قبول ندارم، کماهیل حال فی ما یتعلق بشه. پس مستشکل که اسم دائم بودن و موقت بودن ورده، مقصودش چی بوده؟ مقصودش این بوده که اگر دائمی باشه دیگه نمیتواند مخالفت کند. در باب ولایت و قیمومیت او سرپرستی بود که میتوانست مورد سرپرستی، او شخص مورد سرپرستی مخالفت خودشو در ولو در زمان بعد، در برهه بعد از زمان بیان بکنه. خب فعضا کان هازا هو المقصود یمکن الاجابه عنه به شکل تالی. اینجا کتاب دوتا جواب میده، جواب دوم رو هم بعدن رفعیت میده. جواب اول این استش که آقا این که شما گفتید که در باب ولایت اون شخصی که مولا علیه است قادر است به تغییر تصرفات و عدم قبولش، این حرف همه کس نیست. خیلی از فقهاء نمچی نیست. کی گفته است میتواند؟ نه، اگر به نفعش بوده یا به ضررش نبوده حق به هم زدن اونو نداره. شما برای چی همچین چیزی رو مسلم گرفتید در باب ولایت و قیمومیت، که حال دارید ای را به عنوان فرق بین شخص طبیعی و شخص اعتباری میخواد معنا کنید؟ هم چیزی نیست. اولا ان القول به ان الطفل قادر على فسخ العقد الذي ابرمه الولي ليس امرا مسلما به حتی فيما يخص الزواج. این که طفل قادر باشد عقدی که ولی کرده، حالا میخواد بی باشه، میخواد ازدواج، حق داشته برگردونه، این امر مسلمی نیست. مسلم نیست حتی تو زواجش، میخواد یه تو غیر زواجش که خیلی روشنه. کی گفته استش که اگر که مثلا ولی برای بچه تصرفی کرد، بعدش بچه که بالا شد 10 سال پیش مالشو فروخته، این بیاد میگه برای چی مال منو فروختی؟ پدرم میگه به مصلحتت بود. میگه به مصلحت من بود، من خودم خدمت شما عرض بکنم که الان تشخیص میدم که نه به مصلحتم نبوده مثلا، یا میخوام به مصلحتم هم بوده اون زمان، الان تو افق زمان میبینم نه. مثل این موند که فرض کن اون زمان که تصرف میکرده پول او رو فروخ داده، فرض کنید براش چی خریده؟ ملک داشته، ملکشو داده براش طلا و جواهر خریده. خب طلا و جواهر اون زمان فرض کن نسبت به ملک بالاتر بوده، مهمتر بوده، هرچی بوده، تصرفش به صلاحش بوده. اما بعد 15 سال که گذشته، نه ملک یک ترقی بسیار زیادی کرده است، ولی طلا اونچنین دست فرض کن نکرده. خب الان میگه بابا به نسبت به حال نظر، میگه بابا به نفع تو بود، درست بود، میگه حال نبود. این کی گفته است که حق دارد فس کند اون معامله 10 سال پیش رو؟ میگه تو غیر نکاهش که واضحه، حتی تو نکاهش هم امر مسلمی نیست. حتی فیما یخون، حتی او عقد که من به ازدواج میشه، وقد نسب صاحب الجواهر ذالک الی جماعت و استشکل فیه، صاحب جواهر گفته یه کسی عده‌ای رو گفتن که میتونه عقد ازدواج رو برگردونه، اما این حرف درست نیست، اشکال کرده توش. و علیه فلا یکون زوال الحجر و عدمه فارقا فی شرعیت الولایه. حالا که این نکته که شما دنبالش بودی نیست، که بله اینطور نیست که اونی که حجرش زائل شدنیه، میتونه تصرفات رو به جای اولش برگردونه. پس بنابراین زائل شدن حجر در شخص طبیعی و عدم زوالش در شخص اعتباری شرعیت ولایت رو عوض نمیکنه، که بگیم ولایت نسبت به شخص طبیعی مشروعه، ولایت نسبت به شخص اعتباری مشروع نیست. این نتیجه نیست. ببینم این صفحه سومم که بله، این یه تیکه ثانیاً کوتاهه. ثانیاً اینطور جواب میده، میگه که خب بابا توش اشخاص طبیعی مهجورم نسبت به بعضیاشون هستش که این برگشت جا داره، بعضیاشون که شخص مهجورن تا آخر مهجورن، اون همچی نیست که تمامم اینطور باشن. تو مقام مثال به اشکال برمیخوره. ثانیاً اما ما یتعلق بالمهجورین فقط یکون الحجر دائمی، یا بعضی ها حجش دائمیه، مثل موارد صفح جنون التی تکون و غالباً ما تکون و مستمره. صفح و جنونی که غالباً مستمره، اونایی که صفیان دیگه تو عمر، جنونم همینطور، ولی کم میشود که خوب بشود مثلا انشاءالله. و مثل دو وللتی یکون الحکام هم اولیاء امرها، دولت هم میگه دولت در نظر بگیر، حکام حاکمان اینا ولی امر این دولت هن. این دولت خب این حجرش دائمیه. و شؤون اوقاف که متولی باید همیشه ای رو، اونم اوقاف هم حجرش دائمیه. الا ان یقال، مگر جواب بدیم این حرف شما درست نیست. چرا؟ چون اون صفیح و مجنون که مثال زدی اون نادر است، که انه غالب صفیح و مجنون کمه، غالب حجرا از باب نابالغ بودنه. شما مثلا ولایت ها رو که نگاه میکنی، قیمومیت ها که نگاه میکنی، غالبا روی جاهاییست که از بین میره، دائمی نیست. مجنون و سفه من موارد نادره و غالبا ما حجر موقت نسبت به اشخاص. این مال اینا. او دولت ها رو که مثلا غلط بود، اما دول و اوقاف، ای خود این دولت شخص اعتباری است، شخص طبیعی نیست که حکام دارن ادارش میکنن، شخص اعتباری است. اما دول و اوقاف فتعد من الاشخاص الاعتباریین او ما یشبههم، یا اینکه شبهشه، چون بعضیا ممکن است بگن شخص اعتباری اونجایی که عنوان بر او مورد صدق میکنه شخص اعتباری نیست، مثلا که تو دولت رو مناقشه کنن مثلا بگن بر یه اشخاص صدق میکنه، نه، بالاخره اینا شخص اعتباری است. و هی از محل بحث و نزاع ولایه یا لیس مسلما، اینجا ولایت معلوم نیست که، بلکه ولایتی در کاره. اول کلامه که ولایت این مدیریت این اشخاص نسبت به اوقاف یا نسبت به دولت یا نه. فل جواب ثانی لیس بتاما، لذالک، پس جواب دوم اعتباری نداره. ما موندیم و همون جواب اول که بله، این که شما گفتید در باب ولایت و قیمومیت این طور است که بعد از این که اون مولا علیه از حجر بیرون آمد میتواند تصرفات را کأن لم یکن کنه، دلش تج نظر کنه، هم چیزی نیست. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی